بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. اون جلسه قبلی گفتم که مسائل طهر الوسیله راجع به صفی تمام شد، ولی حالا یه چند تا مطلبی که توی طهر الوسیله نیست یا معمولا از کتاب فقهی هم نداره این بحثا رو عرض میکنم. عرض کردم که اولا آیه شریف این که فرموده لا تؤتوا السفهاء اموالکم، این اموالکم را گفتیم که مراد اموالهم به قرینه ذیل آیه، یعنی لا تؤتوا السفهاء اموالهم نه اموالکم. و چرا این تعبیر عوض شده است این را هم اشاره کردم و باز اینم توضیح دادم که قرآن فرموده که ورزقوهم فیها، این فیها چرا ذکر شده، چرا نفرموده ورزقوهم منها. این مطلب رو جلسه قبلی عرض کردم. و اما حالا بحث امروز، اولا اینکه آیا سفیه را باید مهجور بکنند یا نباید مهجور کنند. به عبارت دیگه دلیل بر هجر سفیه چیه؟ یک ادله ای رو میشه ذکر کرد به عنوان ادله اثبات هجر برای سفیه، یه ادله هم ادله عدم هجر سفیه. اما دلیل بر اینکه سفیه مهجور می شود یا حتی بگیم حاکم شهر باید او را مهجور بکنه، اولا خب اجماع داریم. شاید کسی ادعای اجماع نکرده ها، ولی نفس کتاب‌های فقهی رو که آدم نگاه میکنه ببینه معمولا همه فقها وقتی به بحث هجر رسیده اند میگن که اسباب هجر ششتاست، یکیش سفاهت. این دلیل اول که یعنی هم تو شیعه هم تو اهل سنت در واقع اجماع المسلمین. این دلیل اول. دلیل دوم این آیه شریفه قرآن، آیه 281 سوره بقره که می‌فرماید که فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقِّ سَفِيهًا او ضعیفن او لا یستطیع ان یمل هو فلیملل ولیه بالعدل. اگر کسی که مدیونه سفیه بود یا ضعیف بود، که حالا این یا ضعیف بود را بعضی از مفسرین گفتن یعنی سبی، بعضی هم گفتن که یعنی زن، یا حالا تفسیرای دیم شده، اولا یستطیع ان یمل هو، یا اینکه اونی که بدهکار است قدرت املاء نداره. مثلا لاله نمیتونه حرف بزنه. در این سه صورت فلیملل ولیه بالعدل، ولی او عادلانه املاء کند، بگوید که این بدهکاره و اون کاتب هم بنویسه. الان این که این آیه شریفه درباره سه نفر کلمه ولی به کار برده، ان کان الذی علیه الحق سفیهن، اگر سفیه بود یا ضعیف بود یا لایستتی و ان یمله و فلیملل ولیه، این ستا رو فرموده ولی دارند ولیشون املاء بکنه. پس اگر سفیه ولی داره، معنیش اینه که یعنی سفیه مهجوره، چون خود ولی داشتن به معنی مهجور بودنه دیگه، یعنی اموالش دست خودش نیست، دست ولی اوست. بله اونم میگیم که تو املاء دین، بله تو املاء دین. خب گرچه الان این آیه شریفه یک ابهامی برای ما داره دا، ابهامش اینه که این آیه داره میفرماید که سفیه تو اقرارش ولی اقرار کنه، در حالی که قبلا ما میگفتیم که اقرار سفیه نافذه. این آیه داره میفرماید ان کان الذی علیه العقد سفیها فلیملل ولیه. ظاهر آیه اینه که یعنی سفیه اقرارش نافذ نیست و ولیش باید املاء بکنه. الان این مشکل هست توی این آیه شریفه، ولی اصل این که دلالت میکند بر این که سفیه ولی داره و ولی داشتن به معنی مهجور بودنه، اینش مشکلی نداره. چرا دیگه؟ نه تو بچه هم همینطوره دیگه، هر بچه ای که مثلا ولی داره مهجوره، موقعی که دیگه به سن بلوغ برسه یا رشد برسه دیگه ولی نداره، مهجورم نیست. اون موقع که مثلا شد دیگه ولی نداره دیگه. پس بینی الان خود این آیه شریفه این مشکل داره، کما این که اون آیه شریفه هم گفتم، اون آیه شریفه که فرمود که آیه سوره نساء و بتلولیت ها ما حتی ازا بلغون نکاح فا این آنستم منهم رشدن فدفعو الیهم امواله هم. اینجا الان امواله هم فرموده، اون آیه شریفه فرمود ولا تو صفها امواله کم. و اینه که خب اینو جواب شد دادم دیگه، اینو عرض کردم که این کم کمه تو این آیه، مراد همه، قرینش هم ذکر شد. گرچه باز مثلا اون ورزقو هم فیها، چرا فیها نه منها؟ با اینکه علل قاعده باید میگفتیم ورزقو هم منها، این قابل توجیه بود، اینو گفتیم که چرا فرموده فیها نه فرموده منها. ولی این مشکل باقی میمونه دا، این مشکل هست که سفیه اقرارش نافذه، ولی این آیه شریفه فرموده ولی سفیه اقرار بکنه. ولی جدای از مسئله اقرار، دلالت آیه بر این که سفیه ولی دارد و مهجوره واضح روشنه. این دلیل دوم. دلیل سوم، دلیل سوم بر این که سفیه را باید مهجور بدانیم و هجر داره، دلیلش اینه که مصلحت عامه اقتضا میکنه بر اینکه سفیه مهجور باشد، همچنان که مصلحت شخص خود سفیه هم در همینه. مصلحت سفیه در اینه که ولی داشته باشه، مهجور باشه، مال خودشو تلف نکنه، بلکه مصلحت عامه هم هست، یعنی مصلحت جامعه همینه. شاید بشه گفت که اگر سفیه را مهجور نکنند، نظم بازار به هم میخوره و تمام ادله ای که اقتضا میکنه که حفظ نظام واجبه، اون ادله دلالت میکنه بر اینکه سفیه باید مهجور بشود. علتش اینه که آدمی که سفیهه که خودش که نمیگه من سفیهم، میاد پیش شما خودش یه آدم عاقل جا میزنه، به شما میگه مثلا اینقدر به من قرض بده، بعد پول شما رو میگیره تلف میکنه، میره پلو یکی دیگه به اونم میگه پول به من قرض بده، میگیره تلف میکنه. یعنی یه عده زیادی رو برشکست میکنه. از اینجور چیزام که توی تاریخ الا ماشاءالله زیاده، حالا تاریخ هم نباشه همین امروز هم آدم میبینه تو دنیا اینجوریه دیگه. تو بعضی کتابای اخلاقی هست که یه بند خدایی مثلا طلبه‌ایم بود، عاشق یه دختر یه بزرگ شده بود، هیچی هم نداشت، آسمون جل بود، طلبه رفت با دو سه تا طلبه دیگه صحبت کرد و یه لباس شیک از اونا گرفت و پوشید و یه مرکبی را هم اجاره کرد، گفت من سواره این میشم، شما چند نفر پشت سر من و دور من را بیاد، که یعنی من یه آدم مهمیم. و این طوری خب هی همه تصور میکنه این مثلا رئیس جاییه دیگه، رفت خواستگاری اون دختر رو گرفت و همون در جا عقدش کرد و همون موقع خلاصه وصلت و وطیه کرد. بعد از وطیه هم لباسایی که گرفته و پس داد و مرکبم پس داد، گفت که من هیچی ندارم. آدم سفیه این کارو میکنه دیگه، و سر مردم هم از این کلاها میره. اگر که سفیه مهجور نشود، عده زیادی از مردم مدیون سفیه میشن، مال خودشون رو دخترشون رو میدن دست سفیه، و سفیه هم عقل درست حسابی که نداره. این دلیل این که پس ادله حفظ نظام اقتضا میکنه که سفیه را مهجور بکنند و این سفاهتش هم اعلام هم بشه. این که مثلا در قدیم اینجوری مرسوم بود که یه الاغی می آوردند و سفیه و سوار الاغ وارونه، وارونه سوار الاغ می کردن تو شهر هم می چرخوندندش. و خیلی از این چیزا تو تاریخ زیاده سان که قاضی گفت که یه نفر رو سفیه بودین و سوارش کردند و تو شهرم اعلام بکنید که این سفیهه. این بابا بعد از این که تموم شد و مثلا هجار میکشید تو شهر که این سفیهه سو با این معامله نکنید، حالی که کار تموم شد، بعد خود این جارکش اومد به این سفیهه گفت که حالا دست مزد منو بده. او گفت پس وقت حالا خودت چی داشتی داد میزدی؟ خودت داشتی داد میزدی که مردم با این معامله نکنید، حالا خودت با من معامله کردی، پول میخوای. از این چیزا خیلی زیاد هست تو تاریخ. به هر حال اینا شد ادله این که کسی بگوید سفیه را هجر میکنند. و اما ادله هست برای این که سفیه را نمیشه هجر کرد، که قبلنم مرز کرده بودم معمولا در طول تاریخ کسی حکم به هجر سفیه نداده، حکم به هجر مفلس یا ورشکست خیلی میدند و همه جای دنیا ورشکسته رو هجرش میکنند، ولی سفیه معمولا حکم به هجر نمیدند. حالا ادله عدم هجر اینا یکی حال عرض میکنم. اولین دلیل آیه شریفه اوفو بالعقود. این آیه شریفه اطلاق داره، حالا عامه، بله حکم به هجرم ندادن، بله همین. مثلا اون که سوار الاغ کرده مثلا قاضی نبوده که مثلا کت خدای شهر گفته با این معامله نکنید، نه قاضی حکم نداده. چون عرض کرده بودم قاضی حکم بده خیلی لوازم زیادی داره دام، و نمیشه که قاضی حکم بدهد، لوازم خیلی زیادی داره. حالا میرسم هنوز جمع‌بندی بکنم آخر. ادله عدم امکان هجر، دلیل اول اینه که آیه شریفه اوفو بالعقود عامه، آیه شریفه احل الله البیع اطلاق داره. این اطلاق یا این عموم دلالت میکنه بر اینکه هر عقدی نافذ است و شارع امضا کرده. اگر یک مخصصی پیدا بکنیم که این دو تا آیه شریفه رو تخصیص بزنه، خب مخصص میشه مقدم، در حالی که اینجور مخصصی نداریم. یعنی دلیل نداریم که بیاد بگوید که اوفو بالعقود الا عقد صفیح. این الا عقد صفیح دلیل نداره که، یعنی یه دلیلی بیاد این عقد صفیح را از تحت دلیل اوفو بالعقود خارجش کنه. به عبارت دیگه کسی تالا نیمده بگید که آیه اوفو بالعقود تخصیص خورده، این کسی نگفته. خیلی حالا اگر خواستیم حالا هر بخواستیم جمع بکنیم میگیم. حالا پس فعلا گفتیم که بله، خب بله بله. حالا دلیلش چیه؟ یه دلیلی میخواییم که آیه رو تخصیص بزنه به این، چون دلیلی که نداریم. این اولا. ثانیاً این که بله چرا نه نه، اونم خود جوابش اینه که ایشون میفرمایه اول ببین اصلا صفیح میتونه معامله بکنه تا بعد بگیم حالا از تحت اون عام خارج شده یا نه. این جوابش اینه که شرایط تکلیف، شرایط عامه تکلیف یکیش عقل، اما کمال عقل که نبود. صفیح عقل رو داره یا نداره؟ عقلو که داره، به همین دلیل باید نمازشو بخونه، اقرارشم نافذه و امثال اینو. تکالیف مشروطن به عقل، صفیح عاقله و چون عاقله همه تکالیف شامل اون میشه. اون ادلهی که تو مثلا تو مکاسب وقتی شرایط متعاقده اینو میگویند، اونجا که یکی از شرایط متعاقده این نیست که صفیح نباشد. بله، رشد حال ارزمون. پس عقل از شرایطی که اینم عقل رو داره، کمال عقل از شرایط نیست، اینم نداره. حاجی قاینی میفرماد که خب رشد، ببینید رشد هم درستی که توی قرآن چندین بار کلمه رشد به کار رفته، فا این آنستم منهم رشدن فتفو الیه من بالاو. اگر دیدید استیناس کردید، اونس پیدا کردید، فهمیدید که این رشیده، مالشو بدید. معمولا رشد را معنا میکنن مقابل صفیح. رشد داره یعنی صفیح نیست. به عبارت دیگه رشد را معنا میکنن اصلاح مال، کسی که میتونه مالشو حفظ بکنه، نگهداری کنه. ولی اینم جوابش اینه که اگر ما باید قرآن را با خود قرآن تفسیر کنیم، تو خود قرآن کلمه رشد به معنی اصلاح مال به کار نرفته، بلکه برعکسه. ببینید مثلا قرآن می‌فرماید و ما امر فرعون برشید. فرعون مالو میتونست حفظ کنه یا نمیتونست؟ خوبم میتونست. چی را نمیتونه حفظ کنه؟ دین را. یعنی توی قرآن کلمه رشد معمولا در حفظ مال به کار نرفته، در حفظ دین به کار رفته. یا مثلا قارون، یا مثلا اگر رشد را ما به معنی حفظ مال بگیریم، رشیدترین آدم دنیا کیه؟ یهودیا. اگر رشد منی حفظ ماله، پس یهودیا از همه رشید ترند، در حالی که قرآن وقتی میفرماید اولائک هم الراشدون، اولائک هم الراشدون درباره کیه؟ اونایی که دینشون خوب حفظ میکنند. پس رشد معمولا تو کتاب های فقهی رشد رو معنا کردن به حفظ مالا، ولی بگیم از خود آیات شریفه قرآن استفاده میشه که رشد به معنی حفظ مال نیست، بلکه به معنی حفظ دینه. اولایی که هم راشدونه، هیچ کس نگفته که راشدون یعنی اونایی که خوب پول داری، پول دارند یا پول نگه میداره، هیچ کسی نمیگه. خب یه لغت رو میخواییم معنا کنیم، لغت رو میخواییم معنا کنیم دیگه. خب بل دیگه. خب و قی یعنی که کسی همه اموالش رو صدقه داد، این قیه که قی. خب حالا خیلی خب پس حال تا اینجا شد دلیل اول. دلیل اول بر این که سفیه را نمی شود مهجور کرد اینه که باید اطلاق آیه احل الله البیع را حفظ کنیم، مخصصی هم که نداره. دلیل دوم، خب اصلا کی اینا را حقیقتش هست؟ مثلا میگی میشه حقیقت شرعی اصلش مورد تردیده، تا چه برسه به اینجا. قطعاً و یقیناً کلمه رشد یا کلمه بلوغ، کلمه سفاحت، اینا که معنای شرعی نداره که. دلیل دوم، دلیل دوم اینه که اول توی اون حدیثی که از پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله نقل کردم درباره اون حبان، حبان ابن منذر انصاری، این بنده خدا کم عقل بود، تو معاملاتم سرش کلاه میرفت، خانوادشم اومدن تقاضای هجر کردند، باز پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله هجر نکرد، فقط فرمود که هر معاملهی که میخواد انجام بدهد بگوید لا خلابت، هر معامله که میخواد انجام بده بگه کلا گذاری نکنید، اگر کلا سر من گذاشتی تا سه روز من خیار دارم. این که این کجاش حجره؟ حاجه آقا این میگه معامله بکنه و شرط خیار داشته باشه، این کجاش حجره؟ حجر نیکه اصلا معامله نباید بکنه. حجر اینه که اصلا معامله نکند، نه اینکه معامله بکنم و خیار فسخ داشته باشه. خیار فسخ که کسی نمیگه حج. و عجیبتر اینه که بینید در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله و زمان خلفا و زمان امیرالمؤمنین سلام الله علیه و امام مجتبی علیه السلام هیچ مورد هجر نداریم. یعنی مثلا حتی اینجوری داری ما که مثلا فرض کنید که بعضی از صحابه اومدند تقاضای هجر کردند ولی حاکم حکم به هجر نداد، اینم نقل شده سا، بلی اینکه حکم به هجر جایی داده باشه تو صحابه نداریم، تو زمان تابعینم نیست. بله بله آره، درخواست هجر میکردن، شاهده اینه که پیشینه بوده، اما دلیل نداریم که شرع امضا کرده باشه. اینم شد دلیل دوم. دلیل سوم اینه که ببینید مهجور کردن یک نوعی سلب حقوق مردمه، حق ارز از بالاترین حقوق انسان هاست. خیلی از مردم حق حتی ارز را، آبرو را از جانشون مهمتر میدونند. یعنی اول مال، بعد جان، بعدش ارز. یعنی ارز حتی از جان مهمتره. شاهدش هم اینه که فراوان میشنوید یکی وقتی مثلا یه جا آبروش در خطر خودکشی میکنه، اینایی که خودکشی میکنند جانشون برشون مهمتره یا آبروشون؟ میگه از ترس آبروش خودکشی کرد و یه کار اقلاییه ها، اینجور چیزی ها. یعنی این اقلاییه. فرض کنید یک کسی مثلا شنید به ناموسش تجاوز شده خودکشی کرد، اینو همه جای دنیا تمجیدش میکنن، میگن که این آبروش در خطر بود خودکشی کرد. یعنی آبرو از جان مهمتره. کسی که مهجور میشه آبروش میره، چون معنیش اینه که عقلش کمه، معنیش اینه که زندگی بلد نیست. مهجور کردن یعنی سلب آزادی مردم در تصرفات مالی، و بلکه حالا بعد اینو شاید فردا شاید اشاره بکنم که کسی که مهجور میشه مثلا میتونه تو انتخابات شرکت کنه یا نه. انتخابات حالا یک تصرف غیر مالیه، ولی اینکه مثلا بعضی رو الان قاضی میگه دام میگه که ممنوع بشه از حقوق اجتماعی. مهجوریت با کرامت انسان نمیسازه، و کرامت انسان صریح قرآن و روایات و سیره معصومین علیهم السلام بر اینه که آدم احترام داره. روایتی هست پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله، الان شک کردم که پیغمبر یا حضرت علی، ولی یا پیغمبر اکرم یا حضرت علی علیهم و آلهم السلام، سر کوچه‌ای نشسته بود با چند نفر. یهودی ها داشتن جنازه یا می بردند. حالا این پیغمبر خدا یا حضرت علی هر کدامشون بود، این بلند میشه میسته. یک کسی میگه یا رسول الله این یهودی بودا، جنازه یهودی ها را یهودی ها داشتن می بردند، برای چی بلند شدی؟ یعنی این احترام برای چی بود؟ پیغمبر خدا فرمود آدم بود یا نبود؟ یعنی همون مرده یهودی، ولی به هر حال جنازه آدمه، به این احترام داره. کسی که مهجور میشه اون کرامتش، انسانیتش یا حقوقش از بین میره. و این مهمتره یا مال مهجور؟ کرامتش اهمیتش بیشتره که بس بحث ارز، یا مال مهجور؟ من بگم این آقا بر این که مالش حفظ بشه آبروشو ببرم، یا بگم بر این که آبروش محفوظ باشه مالشو بدم مالشو خودش تلف کنه، کدامش بهتره؟ بینه الان هجر برای حفظ ماله، اما خود هجر آبرو ریزیه. مخصوصا این که این همه تو تاریخ نقل شده سا مهجور و سوار اولاغش میکردن وارونه و تو شهرم میچرخوندندش، این آبروی طرف میره یا نمیره؟ الان به هر کسی بگید که این بابا آبروش اینجوری ببریم سوار اولاغش کنیم تو شهر بچرخونیمش که مالش محفوظ باشه، یا اینکه نه حال مالش تلف بشه آبروش بمونه، کدامش بهتره؟ آره مردم که این کارو میکنن. آره حالا اونو میرسن. پس ببینید اینم شد دلیل سوم برای اینکه مهجور را نباید، سفیه را نباید هجرش کرد، چون خلاف کرامت انسانیه. دلیل دیگر اینه که، حالا این دلیل خیلی دلیل سستی است، این دلیل که حالا میخوام بگم، دلیل دیگه اینه که شاید کسی بگه که مهجور خود هجر رو نوعی جزا کیفر میدونه و کیفر دادن قبل از جنایت جایز نیست. یعنی در واقع کسی رو که مهجورش میکنیم عین اینکه داریم زندانش میکنیم یا مجازاتش میکنیم، و یک نوع مجازاته و مجازات قصاص قبل از جنایت که جایز نیست. این که هنوز که معامله نکرده، مالی یا تلف نکرده. ولی عرض کردم این دلیل حالا خیلی دلیل قابل اعتنایی نیست. یه دلیلم اینه که آدم قیاس ابو حنیفه، قیاس ابو حنیفه اینه که اگر که شارع سبی را مهجور دانسته، سفیه را مثل سبی مهجوره که نمیشه قیاس، قیاس ابو حنیفه. خب اینا شد ادله هجر و ادله عدم هجر. اینم روشنه که اون اجماعی که به عنوان اولین دلیل برای هجر ذکر کردم، اجماع بر فرض که باشه و درست باشه، اجماعش مدرکیه. درست؟ یعنی به هر حال معلومه که مجمعین به همین ادله تمسک کردن دیگه. یعنی اجماع او که میگذاریمش کنار، میمونه سایر ادله. سایر ادله این که این دلیلی که تو ادله عدم هجر گفتم، که تو عدم هجر گفتم که آیه شریفه اوفو بالعقود عامه و تخصیص نخورده. این دلیل دلیل قویه و شاید بشه اینجوری بگیم، بگیم که شرایط متعاقدین کمال عقل نیست. همه اصل عقل از شرایط متعاقدینه، اما یکی از شرایط متعاقدین عدم منع از تصرف. توی کتابایی مثل مکاسب وقتی شرایط عقد رو ذکر میکنن دو متعاقدین و عوضین، میگن یکی از شرایط متعاقدین اینه که مالک باشند. بعد میان مثال میزنن، میگن که مثلا فضولی مالک نیست، بیش چه اشکالی داره؟ حاکم شرع یا ولی فقیه مالک نیست، اما مثلا تصرفش یا بیش صحیح هست. یعنی به همین جهت هم ولایت فقیه و تو بس به فضولی میارن دیگه. مرادشون یعنی این تو ذهن فقها بوده که وقتی میگن که مالک باشد، این مالک نه این اصطلاحی که ما میفهمیم، یعنی همین مالک، مرادشون از مالک یعنی جواز و تصرف در مقابل عدم جواز تصرف، این مرادشونه. مالک رو اینجوری معنا کنیم. شاهدش اینه که ولی فقیه و تو بحث مالک میارند و میگن بیع مالک یا حاکم شر صحیحه، با اینکه اون مالک نیست دیگه، اما جواز تصرف داره. یا مثلا اگر کسی مفلس بود با اینکه مالک است، یا مثلا فرض کنید که راهن، کسی که مال خودش یه جو گرو گذاشته، مالک هست اما حق بی نداره. این که مالک اگر راهن بود حق تصرف نداره، ممکنه اینه کسی ببردش تو بسته شرایط و زینو تو بسته تلق بودن ها، ولی نه همین بگیم که مالک هست یعنی حق تصرف داره یا نداره، این معنای مالک بودنه، نه مالک یعنی ملک به کی انتصاب داره. اگر اینجوری معنا کنیم مالک را، اون موقع میگوییم که آیه شریفه که میفرماید اوفو بالعقود، شرط هر عقدی اینه که عاقد جائز و تصرف باشد. عاقد باید جایز و تصرف باشد. اگر که یک عاقدی مالک بود اما جایز و تصرف نبود، این از تحت اوفو بالعقود خارج میشه. اوفو بالعقود به کسی میگوید که جایز و تصرف باشه. مثلا شما یه معامله کردید، من که تو معامله شما جایز و تصرف نیستم، ولذا به منم نمیگید که اوفو بالعقود، به کسی میگه. که این فکر مونم تنها دلیلی میشه که برای اثبات حج را برد، ولی معذالک کله. آره دیگه، بله آره دیگه، چون اصلا من مالکو اصلا جور دیگه معنا کردم، فقط از شواهد کتابای فقهی آوردم برای اینکه مالکو اینجوری معنا کنید، از اینکه فضولی رو اینجا میارن، ولایت فقیه را هم همین اینجا میارن، این معنیش اینه که مالکو جور دیگه میخواستن معنا کنن. خب این تا اینجا راجع به اینکه حالا اصل حجر سفیه جایزه یا نه. و اما مطلب دوم این بود که امام خمینی فرمود که آیا سفیه احتیاج به حجر داره یا ولو حاکم شرعی نباشه، حاکم شرعم حکم به حجر نده، این محجور هست. اثبات حجر حکم حاکم میخواد یا نمیخواد؟ و برعکسش اگر یک کسی حالا مهجور بود، حالا عاقل شد، این خله خوب شد، حاکم شر با یه حجر رو برداره یا خود به خود برداشته میشه؟ ببینید تو مثل بچه اثبات حجر نمیخواد، از همون اول مهجور هست، حاکمم با یه حکم بده یا نمیخواد؟ نمیخواد، بچه مهجوره. همینم که بالغ شد و رشید شد، خود به خود حجرش میره، حکم حاکم نمیخواد. ولی سفیه آیا مثل بچه است یا نه؟ فتوای امام خمینی اینجوریه که اگر یک کسی از زمان بلوغ سفیه هست، خله، کم از بچگی خل بوده، حالا که بالغ شد بازم خله، این اثبات حجرش حکم حاکم نمیخواد، این مهجور هست، همینجور هست، لازم نی حاکم شهر حکم به حجر بدهد. اما اگر که کسی بالغ شد و عاقل بود بعدا خل شد، تصادف که خل شد، این سفیه حکم حاکم میخواد، و تا حاکم حکم به حجر نداده محجور نیست. یعنی فرق گذاشتیم ما بین اونی که از بچگی متصلن و اونی که نه. و اما در جهت پایان، حالا اگر یه خلی خوب شد، اینجا نظر امام اینه که برداشته شدن حکم حجر حکم حاکم نمیخواد، مثل بچه که بالغ میشه دو حجرش برطرف میشه. حالا اینو دلیلشو انشالله دیگه دیر شد، فردا انشالله عرض میکنم تا بچه نکته دیگه. بله اون ادواری رو اصلا امام نداره. انشالله فردا نه پس فردا ادواری رو بس میکنم که اصلا حالا مجنون رو هم امام نداره، اصلا مجنون نداره تا چه برسه به مجنون ادواری. اینا رو خواهم گفت. این که تو کتابای فقهی هم ادواری رو بهش میگیم معتوه اتا، اینو ان شاء الله بعد خواهم گفت. و صلی الله علیه و آله.